بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین.
ما میگیم چه نیاز به اجماعه؟ ما میگیم همین که عرف میگه این استثناست تمامه. فقط بله، مثل مرحوم والد ما فقط ملاکشون لا حرجه.
ولی در این موارد به خاطر اجماع باز فتوا میدن لازم نیست ببینن. به خاطر اجماع نه لا حرجه.
نه، حالا اجماع در این گونه موارد که حرجی هست ممکنه مدرک
ها. ولی هر چیزی که لازمه.
نه دیگه، اینا حالا باید به داخل دلیلمون رو روشن کنیم، یا با لا حرج میم میدان، یا با عرف، یا با اجماع. عرض میکنم دیگه، ما یا با لاحرج میدان یا عرف یا اجماع. اگر کسی اصل اجماع رو اینجا بپذیره میگه خب خیلی خوب، ممکنه در یه موردی حرج نباشه اما متعلق اجماع باشه، اجماعیه، میگه آقا مستثناست. ولی ما اصل اجماع رو میگیم اینجا جایگاه نداره. بله ایشون قبول نکرده اونجا. نه عرف نیست، نه عرف نیست، نه اینجا مدرکشون عرف نیست. خب بحث ما در همین موارد استثناست. عرض می شود مسئله خانه و خادم و ثیاب رو و آلات صناعت رو تمام کردیم، می رسیم به مسئله فرس رکوب. آیا اگر کسی فرسی داره که از او برای سوار شدن استفاده میکنه، نه برای کار، فقط از جایی به جایی بره، مثل مرکب ماشینی که امروز وجود داره، مثالش در زمان ما سیاره است، آیا این استثناست و باید زاد و راحله زائد بر این باشه؟ حالا اگر کسی ماشین 40 میلیونی داره، 50 میلیون هست، اینو باید بفروشه پاش برود حج، استثناء هست یا استثناء نیست؟ اینجا کاشف اللسان در کتاب کشف اللسان ایشون گفته لا ارا له وجهن، گفته من وجهی برای استثناء نمیبینم. چرا؟ فان فرسه انسد و حل رکوبهی الالحج فهو من الراهله. فاضل هندی در کشف اللسان میگه اگر این فرس صلاحیت برای رفتن به حج با او رو داره، این میشود خودش راهله، عنوان راهله رو داره. و الا فهو فی مسیرهی الالحج لا یفتقر اله. و الا اگر این آدم نخواد به عنوان راهله استفاده کنه، اما الان که داره میره حج، پس دیگه به این نیازی نداره. یعنی این فرس رکوب رو میخواد از موضوع نیاز خارج بکنه، میگه اگر به عنوان راهله استفاده کرد که خوبش راهله، اگر در مسیر به حج از این استفاده نمی کند، پس اصلا الان به این نیاز نداره. لا یفتقر الی. حالا فرض کنیم که فقط برای خودشه، حالا خانوادهش، حالا فرض کنیم خانواده نداره مثلا، که بگیم این بذاره برای اونها این ماشین رو یا این فرس رو، حالا جواب میدیم. ولا دلیل علی ان له این اذن لا یبیعه فی نفقت الحج اذا لم یتم الا به ثمنه. اگر این فرس رو بفروشد با این پول میتونه بره حج، میگه دلیلی نداریم بر این که نباید بفروشه. به عبارت اخرى کشف اللسان میگه در چنین موردی ما دلیل بر بی لازم داریم، دلیل بر عدم بی لازم داریم. ما خونه رو لازم نیست بفروشه، لا تو با خادم رو لازم نیست بفروشه، اما در چنین موردی دلیل بر عدم البیع ما نداریم. این خلاصه بیان کشف اللسان. بله اصل بر فروش دیگه، یعنی اصل بر اینست که اگر چیزی داره که به درد زاد و راحله میخوره بفروشه، زاد و راحله تهیه کنه بره. یه مواردی رو دلیل داریم بر عدم البیعش، میگه در چنین موردی ما دلیلی بر عدم البیع نداریم. مثل خانه گفتیم، خانه دلیل داریم برای اینکه نباید بفروشه، لا تو با خادم سیاه اینا رو گفتیم که نباید فروخته بشه، دلیل داریم برای اینکه نباید فروخته بشه. خب عرض میکنم که صاحب جواهر وقتی این کلام کشف اللسان رو مطرح میکنه، بله ایشون میگوید که در تذکره مرحوم علامه اجماع رو که آوردن، این اجماع رو شامل فرس هم قرار داده. لعل وجهه ما عرفتن، که علامه در تذکره ادعای اجماع کرده بر عدم بیع، چون کشف اللسان گفت لا ارا له وجها، گفت من برای این استثناء وجهی رو پیدا نمی کنم. صاحب جواهر میگه چرا؟ وجهش همین ادعای اجماعی است که علامه در تذکره کرده که فرض هم استثناست. این یک. بعد میگه خصوصا بعد استثنائی فی الدین، اگر ما آمدیم در باب دین گفتیم که آقا این کسی که مدیونه لازم نیست فرسش رو یا ماشینش رو بفروشن برای اینکه دینش رو ادا کنن، در دین اگر گفتیم چنین استثنایی وجود داره، اینجا هم باید فرس را استثنا بکنیم. خب حالا ببینید اون مسئله اجماع اشکالش همون بود که ما عرض کردیم که اینجا از اون جای تمسک به اجماع نیست. با توضیحی که دیروز دادیم، حالا عرض می‌شود که مناقشاتی هم که شما آقایون داشتید حالا یا قبول کردید یا نه، علایانم به نظر ما اینجا اینجور موارد جای اجماع نیست. ما اجماع داریم در این موارد موضوعی و در این موارد مصداقی، و عرض کردم اینجا وقتی شما کتاب جواهر رو میبینید، صاحب جواهر خیلی رو مسئله اجماع تکیه کرده. صاحب جواهر رو مسئله اجماع خیلی تکیه کرده و برای ما خیلی جای تعجب داره، خصوصا حالا این مسئله استثنائش در دین. جوابم این است که این چه وجهی داره که اگر یه چیز در باب دویون استثنا شد اینجا باید استثنا بشه؟ ما اون دلیل دومی که قبلا آمدیم گفتیم که آقا این اموری کلن او جلن فی دین المخلوقین استثنا شده، الذی هو اعظم من دین الخالق. دین الخالق این حجه. اونجا اولا دلیل رو ما نپذیرفتیم و ثانیاً، ولی خود صاحب جواهر اصلا دلیل رو پذیرفته، و ثانیاً حالا وقتی ما دلیل رو پذیرفتیم این معناش این نیست که هر چی اونجا استثناء شد اینجا باید استثناء بشه. در باب دین خب اونجا روایات خاصم داره برای که مستثنیات دین چیه. حالا اگر اومدیم یک قاعده را ازش در آوردیم، گفتیم آقا دین المخلوق اهم من دین الخالق، مثلا اهم من دین الخالق یا اعظم من دین الخالق، لذا اگر کبرا هم پذیرفته بشه چه دلیلی داریم که این در صغریات هم مثل هم باید باشه؟ ممکنه در باب دین فرض استثناء بشود اما در باب استطاعت استثناء نشه. اون دلیل رو علی فرض تسلیم اصل دلیل شما میپذیریم. بیخواه کما این که در اونجا یک مستثنیاتی وجود داره اینجا هم باید یک مستثنیاتی باشه، همین اندازه. اما این که بگیم این همونی که اونجا مستثناست اینجا هم باید باشه، این عینیت در کار نیست. بله، حتی اگر فرس رو در اونجا در روایاتش استثناء کرده باشه دلیلی بر نمیشه در باب استطاعت هم استثناء بشه. لذا این بیان صاحب جواهر هم مسئله اجماعش همین قسمت دومش مواجهه با اشکاله. باز مرحوم والد ما اینجا آمدن رو قاعده لاحرج گفتن. خب آقا این الان فرسش رو بفروشه بخواد بره برگرده تو حرج میفته. اگر تو حرج نمیفته خب بفروشه، اما اگر فرض کردین رفت برگشت خب الان تو حرج میفته. خب اینجا نباید فرسش رو بفروشه. اجازه بفرمایید. حالا ببینید، باز ما گفتیم اینجا دو دلیل در دست ماست، یکی لاحرج است یکی عرفه. لاحرج اقتضاش همینیست که نقل شد. بگیم آقا اگر فروش فرس برای حج حرجی شد لازم نیست فروشه، حرجی نشد بفروشه. اما وقتی ما بریم سراغ عرف، عرف واقعا این رو استثناء میکنه. عرف میگه آقا این مرکبشه. حالا در زمان ما ماشین، حالا بعد یک کسی ماشین هم نداشته باشه حرجی نباشه، بدون ماشین هم بتونه رفت آمد کنه. ولی عرف میگه آقا وقتی که میگن باید یک استطاعتی و زاد و راحله‌ای داشته باشید زائد بر ما یحتاج الی فی المعیشه، ما یحتاج یعنی اونی که عادتا احتیاج داره، اونی که عادتا احتیاج داره. خب این الان این جزء ما یحتاجشه ولو مستلزم حرج هم نباشه. ببینید روی این مبنایی که ما داریم پیش میاییم خیلی مسئله هم از جهت انضباط منضبط تره. ببینید ما هرچی عرف گفت، عرف میگه خانه، خادم، لباس، وسائل، عرف مرکب رو هم استثناء میکنه، یا مرکب هم جز موارد استثناست. نه تا منضبط تر میشه، فرق کنه. حالا اینطور هم نیست که عرف قم با عرف تهران فرق میکنه، عرف ایران با عرف عراق فرق میکنه، نه. حالا اصل اختلاف عرف ما قبول داریم ولی این... نه اون که نه، اون که نمیگن عرف دیگه، اون دیگه عرف نمیگن. خب اینم راجع به فرس رکوب. پس مبنای ما روشن شد که آقا عرف فرس را، حالا در زمان ما بودیم سیاره رو، سیاره رو استثناء میکنه. اینو میرسیم بعدا، حالا این قیمت اینها خیلی بالا بشه اونو فرش متعدد. نه بله بله همین عرض میکنیم. بله ما میگیم اینجا موکول به عرفه، تشخیص این مصادیق به عرفه. یعنی تفرد آقا مرحوم آقای بروجردی مرحوم آقای بروجردی، مرحوم امام، مرحوم آقای گلپایگانی، اینا فرضاً ملاک در استثنایی در این موارد عرفه. خیلی خوب، اگر فقیه اجماع رو قبول کرد اصلا یک کار به عرف نداره، اما اگر کسی اجماع رو قبول نکنه میاد سراغ عرف. الان فرض ما هم همینه، ما اجماع رو قبول نکردیم اومدیم در محضر عرف. ببینید حالا من باز یه مثال دیگه برای شما عرض بکنم، اگر آمدن گفتن اجماع داریم معنای این لفظ اینه، نه میخوام برای تکمیل مطلب دیروز عرض بکنم، اگر یک جا اقامه اجماع گفتن اجماع داریم معنای این لفظ اینه، اینجا اجماع برای شما معتبره؟
چرا؟ چون این اجماع معنیش اینه در لفظ زمان امام بودی و لفظ
اینجوری بودم. آقا اصلا نه، ببینی شما یه وقت شما نه شما یه
این زمان معصوم از
نه آقا، در جاییست که بشود در این معنا از رئیس گرفت، در جایی که بشود در این معنا از رئیس گرفت، یه وقتی هست که ما میخواییم بگیم آقا یک معنای شرعی داره، ما میگیم اجماع داریم این معنای شرعی شه، این مطلب درسته. اما یه وقت ما میگیم آقا معنای لغوی این رو اجماع باید معین کرده، نه اگه اجماع محسن، اگر یه اجماع محسن بر این باشه معنای لغوی این لفظ اینه. الان خیلی از الفاظ هست که اجماع هست که معنای لغویش اینه، اما کاشفیت نداره، اعتبار نداره. آقای اجازی نمیتونه کاشف باشه، برای اینکه این از شأن شارع نیست، شاره به معنی و شاره نمیتونه بیاد بگه این خونه، مثل اون بحث قبلی که ما مفصل کردیم، شاره به معنی و شاره میتونه بگه این مال، این مال نیست. خیلی خوب، میگم همینه. حالا اگه اجماع قائم شد برای اینکه آقا خمر مال نیست، شما اگر اجماع قائم شد برای اینکه خمر مال نیست، این اجماع به درد میخوره؟ ببینید اجماع محسن یه موضوع داره، یعنی همه اجزه فرمایید، نه اجزه فرمایید، اون میشه اجماع به ملاک دخولی. اجماع محسنی که کاشف باشه، اجماع محسنی که کاشفه در مواردیست که مربوط به شارع باشه، چیزی که مربوط به شارع نیست چه کاشفیتی داره؟ آقا ملاک ما کاشفیته،
کاشفیت
از خواهنی؟ نه آقا، در موارد الان بگن آقا اجماع علماست برای اینکه این خونه ملک زیده،
همین که اجماع علما
الان اجماع علما برای این است که این خانه ملک زیده، اینو فرض کشف از قول امام میکنه. اتفاقا این مثال اینجا همینه، میگه آقا اجماع بر این است که خانه جز مستثنیاته. آه این مستثنا رو باید عرف بیاد برای ما بیان کنه، ولذا در یه زمانی جز مستثنایات هست، در یه زمانی نیست. حالا من به نظرم اصلا در این بحث واقعا اصلا مجالی برای رجوع به اجماع نیست. حالا صاحب جواهر تاکید داره، خب ما من صاحب جواهر یاد گرفتیم داریم اشکال میکنیم. خب بعد میرسیم مورد دیگه که میشه مورد پنجم ظاهره، کتبه، کتابایی که یک انسان داره. این دیگه خیلی مورد ابتدای من و شماست، طلبه ها یا غیر طلبه ها. من عبارت تحریر رو در اینجا بخونم، عرض میکنم مرحوم امام در تحریر میفرماید که بله، فلا تبا و دار و سکنا اللائقه به حاله، ولا ثیاب و تجمله، ولا اساس و بیته، ولا آلات و صناعته، ولا فرس و رکوبه او سیارت و رکوبه ولا سائر و ما یحتاج و الی به حسب حالهی و زیهی و شرفه بل ولا کتبه العلمیه المحتاج الیها فی تحصیل العلم سوا اون کانت من العلوم الدینیه او من العلوم المباحه المحتاج الیها فی معاشهی و غیره. امام میفرمان کتابهایی که کتابهای علمی که در تحصیل علمش احتیاج داره، اما از این که از علوم دینیه باشه، علوم حوزوی باشه یا علوم غیر دینیه مثل علوم علم پزشکی، مثلا علم سایر علوم، کتابهایی که بهش در معاشش بشه احتیاج داره. یه استاد ریاضیه هزار جلد کتاب ریاضی داره، این در ریاضیاتش نیاز داره مراجعه کنه برای تدریس. خب اگر این کتاباشو الان بفروشه میتونه باشه برود حج، آیا باید این کتاباشو بفروشه؟ آیا یه طلبه‌ای که هزار جلد کتاب داره تو خونش، فرض کنید که هر کتابی هم الان 10,000 تومان اگر بخرن 10,000,000 میشه مثلا، آیا باید بفروشه برود حج؟ میفرماند نه، کتب استثناست. مرحوم سید در عروه ایشون عرضه که کتب رو منحصر کرده به کتابهای دینی. بله، حالا این عبارت سید رو یادداشت نکردم، ولی ایشون کتابها رو منحصر کرده به کتب دینیه. عرض میکنم که صاحب جواهر میگه که ابن سعید در الجامع الشرایه اونجا فقط استثناء رو آورده روی خانه و خادم، گفته لا تعد فی الاستطاع حج الاسلام و عمرته دار و سکنا و الخادم و یعتبر ما ادا ذلک، ما ادا ذلک من ضیاء، زمین داره، باغچه داره، اقاره و کتب و غیر ذلک. کتاب رو گفته شده موارد استثناء نیست. علامه در تحریر ایشون هم فقط مسئله مسکن و خادم رو عرض می شود که ثیاب رو مطرح کرده، اما غیر از اینها رو به صورت مطلق گفته که نباید فروخته بشه، باید فروخته بشه. عرض میکنم در تحریر اینطوره، اما در منتها اول آمده ادعای اجماع علما کرده بر استثناء مسکن و خادم، اما ملحق کرده فرض و کتب علم و اساس البیت و لوازم خانه را، یعنی بین اونچه که در تحریر گفته و بین اونچه که در منتها گفته فرق وجود داره. صاحب جواهر خودش بعد از اینکه اینها رو میگه، میگه که این استثناء کتب و امکانه و متجه فلتی لا بد له منها فی ما یجب علیه تحصیل و عمل عمل به، میگه این از یک جهت وجیهه استثناء، بگیم که آقا در اون چه که برای این بدی نیست از تحصیلش، یعنی فرق بین علوم دینیه و غیر دینیه هم نگذاشته. منتها بعد یه عبارتی داره صاحب جواهر، میگه لأن الضرورت الدینیه اعظم من الدنیویه، ضرورت دینیه اعظم از دنیویه است. ببینید اصل عبارت صاحب جواهر رو بخونم، کل اشکال، اون اشکال در فرس رو ذکر میکنه، بعد میگه کل اشکال فی استثناء کتب العلم علی الاطلاق و ان کان هو، یعنی استثناء متجها فی التی لا بد له منها فی ما یجب علیه تحصیل و العمل به لان الضروره الدینیه اعظم من الدنیویه. این تعلیل برای چیه؟ این تعلیل، تعلیل برای اشکاله یا تعلیل برای استثناءه؟ به نظر میرسه تعلیل برای اشکاله. یعنی صاحب جواهر میگه علت این که ما در استثناء کتب اشکال داریم این است که ضرورت دینی اعظم از ضرورت دنیوی است. یعنی الان شما یه واجب دینی دارید، یه واجب تحصیلی هم دارید، دو تا واجب با هم تضاهم میکنه. این برش واجبه که تحصیل کنه، درس بخونه. عرض میکنم که معاشش رو از این راه به دست بیاره. از اون طرف یک حجی هم به عنوان واجب دینی داره. این در تضاهم بین این دوتا ضرورت و واجب دینی از واجب دنیوی ضرورتش بیشتره. میخواد بگه در تضاهم بین این دوتا باید حج رو مقدم بکنیم. ببینید باز اینجا مسئله رو با دین مخلوط نکنیم. دین در دین مخلوقه، این دین المخلوقه اعظم من از دین الخالق. اما در اینجا میگیم از ضرورت دینیه اعظم من از ضرورت دنیویه. یعنی ما میگیم آقا یه ضرورت دینی وجود داره، حجه، حجت الاسلامه. با این حج مسلمونی یک انسان تحکیم پیدا میکنه. از اون طرف هم ضرورت دنیوی وجود داره، این کتابا رو باید داشته باشه باشه امرار معاش بکنه. بله حالا مرز کنم این دو احتمال در عبارت صاحب جواهر هم وجود داره. دارم روی این فرض دارم ذکر میکنم. به نظر ما روز سیدم عرض میکنم از صاحب جواهر گرفته، ولی باید به نظر میرسه که حالا ولی سید این تحلیل رو آورده سید، ولی الان عبارت جواهر رو ما داریم معنا میکنیم. رو دقت کنید، جواهر میگه کل اشکال. دقت کنید کل اشکال، این کل اشکال قبلا گفت در استثناء فرس رکوب اشکال کرده کاشف اللسان. بعد میگه کل اشکال فی استثناء کتب العلم علی الاطلاق. یعنی بعضی کتب علم رو به نحو مطلق استثناء کردن. و این اجازه فرمایید، به اجازه فرمایید، و این کانه هو به چی برمیگرده؟ استثناء متجهن فلتی لابد له منها. اون کتابایی که لابد له منهاست در تحصیل و عمل، این متجهه. خب حالا میگم آقا وجه اشکال چیه؟ چرا در استثناء کتب اشکال میکنید؟ میگه لعن الضرورت دینیه اعظم من الدنیویه. نه میگه آقایون آمدن مثل همین عبارتی که از مرحوم علامه در منتهی خوندیم، کتب مطلقا استثناء کردن. بعد دیگه این استثناء در کتبی که لابد له منها یه وجهی داره. اما وجه اصل اشکال چیه؟ وجه اصل اشکال این است که ضرورت دینیه اعظم از ضرورت دنیوی است. مرحوم سیه توی کتب که میخواد تفصیل بده، سید میاد میگوید که فقط کتبی که برای مسائل دینیه، یعنی این کتب دینیه برای حفظ دین مردمه، کتبی که حالا ما طلبه ها داریم. اما کتبی که برای سایر علومه، مرحوم سید رو استثناء نکرده. اونجا سید میگه از ضرورت دینیه اعظم من از ضرورت دنیویه. ولی این عبارت، حالا اصل اون عبارت هم سید از صاحب جواهر گرفته، اما اینجا که صاحب جواهر داره بیان میکنه برای اصل اشکاله. چرا در استثناء کتب اشکاله؟ برای اینکه ضرورت دینیه که حجه اعظم از ضرورت دنیویه است. حالا این به نظر ما عبارت اینطوره، خودتون امشب رو عبارت صاحب جواهر دقت کنید. بفرمید.
در اینجا با عرف زمان که پیشبینی دسترسی به امکانات اینترنتی و برای
خب حالا اگر کسی بلد نبود یا نداشت وسیله کامپیوتر، فقط خودش از اون کتابای خودش، خیلی خوب. حالا در فرضی که به این کتابا نیاز داره، بلا اگر کسی کامپیوتر داشته باشه الان دیگه من در کتاب خونه دیگه نیاز نداره. حالا ببینید اشکال ما این است که اولا این خود این مطلب از ضرورت دینیه اعظم من از ضرورت دنیویه، آیا صاحب جواهر از روی تضاهم میخواد بگه؟ یعنی میخواد بگه اهمه. یه واجب دینی داریم، یه واجب دنیوی داریم، یه ضرورت دینی داریم، یه ضرورت دنیوی داریم، در تضاهم بین اینها اون واجب و ضرورت دینی همه جا اهمه. خب این چطور میتونه ما اهمیتشو درک بکنیم؟ از یه طرف این واجب دنیوی داره، این کتاب ها وسیله امرار معاش این آدم هست، شارع هم اصلا میخوام این رو عرض بکنیم، شارع اهمیت حج را بعد الاستطاع قرار داده. یعنی اگر یه کسی مستطیع نباشد برود حج، این اصلا اهم نیست. و الان ما نمیدونیم این آدمی که کتب ریاضی مثلا داره، استاد ریاضیه، باید 1000 جلد ریاضی داشته باشه تا بتونه تدریس کنه، از تدریس هم داره معاش رو اداره میکنه، اینجا چطور میتونیم یه مسئله تضاهم مطرح بکنیم؟ چی؟ اگر بلا حرج نه، داریم این دلیل صاحب جواهر رو اینجا میگیم. ما میخوایم بگیم آقا این دلیل دلیلیت نداره، ضرورت دینیه اعظم من ضرورت دنیویه. شما رو بحث تضاهم میخواید بگی؟ رو بحث تضاهم اهمیتش بعد فراغ عمل استطاعته. یعنی جایی که یک حج یک شخصی استطاعتش محرزه، حالا بگیم آقا به خاطر این مسئله بخواد یک کار دنیوی رو مزاحم او قرار بده، اینجا میگیم نمیشه، ضرورت دینیه اعظم از ضرورت دنیوی است. ولی اینجا ما نمیدونیم این آدم اصلا مستطیع حج یا نیست، این حجش اصلا ملاک دارد یا ملاک نداره. لذا به این تحلیل عرض شد که تعجب چرا صاحب جواهر اینجا به این تحلیل استدلال کرده. حالا امشب هم عبارت صاحب جواهر رو ببینید، هم عبارت مرحوم سید در اوروه رو تا فردا انشاءالله.